بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. الفصل الثانی، اجتماع الامر بالنهی فی شیء واحد بعنوانین. اختلفت کلمات الاصولیین فی جواز اجتماع الامر و النهی فی شیء واحد و قبل بیان ادلت المجوز و المانع نذکر امورن. خب بحث در باب در مورد این است که آیا امر و نهی در شیء واحد به عنوانین قابل اجتماع می باشد یا خیر. برای تحریر محل نزاع لازم است مطالبی عرض شود. مطلب اول، منظور از اجتماع چیست؟ اقسام اجتماع بیان شود و کدام قسم از این اقسام شاهد بحث است. می فرمایند اجتماع بین امر و نهی به سه حالت ممکن است. یک، اگر آمر و ناهی یک نفر باشد. مورد اول جایی است که مولا که امر می کند و نهی می کند یک نفر، مکلف هم یک نفر است، اونی که باید مأمور است و منهی است اونم یک نفر، و اون عملی که مورد امر و نهی است مکلفون به هم یک چیز است، و اون هم در زمان و شرایط واحد. بنابراین مولا یک، مکلف یک، مأمورون به و منهیون عنه یک، همه اینها. و حالا مثال برای این مطلب، مولا به عبد بگوید اگر طلوع آفتاب شد نماز بر تو واجب است، همین مولا به همین عبد بگوید اگر طلوع آفتاب شد نماز بر تو حرام است. مولا یک نفر، مکلف هم یک نفر خاص، مأمورون به و منهیون عنه یعنی مکلفون به هم یک عمل در شرایط واحد. خب این روشن است و خیلی واضح است که محاله. این اجتماع این شکلی محال است. محال است که مولا در شرایط واحد به عمل مشخصی هم حب صد در صد یعنی امر و هم مبغوضیت صد در صد یعنی نهی باشد. این محال است و از محل کلام خارج، و به اون میگیم اجتماع آمری. چرا بهش میگیم اجتماع آمری؟ چون فرض بر این است همان مولایی که امر و نهی می کند او میخواد اجتماع برقرار کند بین امر و نهی در شیء واحد، در شرایط واحد، و این محال است و از محل کلام خارج. مثل اینکه پدری به فرزندش بگوید اگر حسن آمد بر تو واجب است به او سلام کنی، و بگوید اگر حسن آمد حرام است بر او سلام کنی، این محال. خب این از محل کلام خارج. قسم دیگری که او هم از محل گفتگو خارج است، اجتماع موردی. اجتماع موردی یعنی چه؟ یعنی مولا یک نفر است، زید مولا، یا در مثال شرعی شارع مقدس مولا. مکلف هم واحد است، بکر مکلف است به این امر و نهی مولا. اما متعلق امر و نهی مکلفون به، یعنی اون چیزی که مورد امر و نهی است، دو شیء مستقل از همند، دو عنوان مستقل از همند. اما مکلف میاد این دو عمل را همزمان و مقارن با هم انجام میدهد. مثال فقهیش، شارع مقدس فرمود نگاه به اجنبیه حرام است، حرمت نگاه به اجنبیه. همین شارع مقدس فرمود نماز واجب است. خب زید میشه مکلف ما، در نماز نگاه به اجنبی کرد. خب در اینجا نماز او عملی است جدا، رکوع او میشه نماز، ولی دیگه نماز یعنی نگاه به محرم که نیست. از زاویه دیگر نگاه به نامحرم حرام، ولی نگاه به نامحرم که مطابق با نماز نیست. ولی مکلف این دوتا را با هم مقارنه با هم انجام داد. پس نگاه به نامحرم مطابق با عنوان نماز نیست، نماز نیز مطابق با عنوان نگاه به نامحرم نیست، و این عمل واحد منطبق بر هر دو شی اینطور نیست که هم نماز و هم نگاه به اجنبی منطبق شود بر فعل واحد. خیر، دو عمل جداگانه هست، نماز جدا، نگاه به اجنبی جدا. مکلف این مأمور و منهی را همزمان با هم مقارنه با هم انجام داد. این هم از محل کلام خارج است. در این موارد حکم روشن، از آن جهت که نماز را انجام داد استحقاق ثواب دارد، و از آن جهت که نگاه به نامحرم نمود استحقاق عقاب دارد، و از محل گفتگو خارج. قسم سوم که به او اجتماع حقیقی گفته می شود و به تعبیر کتاب اجتماع مأموری، در برخی از کتب اصولی به این میگن اجتماع حقیقی. این جاییست که مولا اون آمر و ناهی یکیست، مکلف ما هم یکیست، اما مکلفون به ما یعنی مأمورون به ما و منهیون عنه ما مختلف است. شارع مقدس فرمود نماز بخوان، نماز واجب است. همین شارع مقدس فرمود قصد و تصرف در مال غیر بدون اذن او حرام است. آمر و ناهی شارع مقدس، مکلف ما به رعایت این امر و نهی زید. مورد امر صلات، مورد نهی قصب. دو ماهیت مختلف، صلات جدا، قصب جدا. اما مکلف آمد این دو ماهیت مختلف رو جمع نمود در یک مصداق خارجی، در یک مورد واحد. رکوع و سجود در زمین دیگری کرد. همین قیام و قعود نماز است و همین قیام و قعود قصب است. ببینید تفاوتش با مثال قبل. در مثال قبل نگاه به اجنبی مصداق نماز نبود. نماز با نگاه به اجنبی دو ماهیت مستقل، دو فعل جدا ولی همراه با هم. مثل این که حالا از باب تنظیر هم طرف سلام کند هم کتک بزند، دو عمل مستقل جدای همراه با هم. اما در ما نحنفی یک قیام و قعود است، بر می خیزد و می نشیند. همین نشستن و برخاستن صلاتون، همین نشستن و برخاستن قصبون. پس بنابراین عنوان مأمورون به یعنی نماز با عنوان منهیون عنه یعنی قصب التقا ملاقات با هم نمود. خب این محل کلام است. اونی که محل گفتگوست این که آیا چنین اجتماعی جایز است، البته ثمره فقهی هم دارد، یا جایز نیست. اگر گفتیم جایز است، خب از آن جهت که صلات رو داره انجام میدهد اون امر از او ساقط شد، از آن جهت که داره قصب میکند متعلق نهی است و عقاب دارد. اگرم گفتیم نه جایز نیست، امتناع دارد، اونجا باید گفتگو شود. که آیا جانب امر مقدم است یا جانب نهی مقدم. خب این قسمت رو فعلا تطبیق تا ادامه بحث رو انشاءالله بعدن عرض کنیم. الامر الاول فی انواع الاجتماع، ان للاجتماع انها اون سلاسه، ان للاجتماع انها سلاسه. الف الاجتماع الامری، اجتماع سه نحو دارد، سه نوع دارد. یک اجتماع آمری عبارت است از موردی که متحد باشد آمر و ناهی اولا، دو مأمور و منهی ثانیا، در رتبه دو مکلف ما، یعنی اون کسی که مورد امر واقع شد مورد نهی واقع شد متحد باشد. سه والمأمور به والمنهی عن ثالثا، سوما اون مکلف به ما، اون چیزی که مورد امر و نهی است اونم واحد باشد. خب هم آمر و ناهی، هم مکلف، هم مکلف به، اینها متحد باشد و وحدت زمان امتثال الامر و نهی و زمان امتثال امر و نهی نیز واحد باشد. در این صورت تکلیف محال است. مثلا بگوید صل فی ساعت کذا و همین قولا بگوید لا تصل فی ساعت کذا، اینو بهش میگن اجتماع آمری. چرا بهش میگن اجتماع آمری؟ زیرا امر کننده اون کسیست که قصد نمود اجتماع بین امر و نهی در شیء واحد را، و این محال است. این خیلی روشن است که اراده جدیه متعلق نمیشه به فعل و ترک در آن واحد در شرایط واحد، این میشه محال و از محل گفتگو و محل بحث از اساس خارج است. این بره کنار. دو اجتماع مأموری، که این در واقع محل بحث است، که چون محل بحث بود اینو من بعنوان سه ترک کردم، کتاب دوم آورد، مهم نیست. هو عبارتون اما از اتحد الامر و ناهی، مولای امر و ناهی یکیست، والمأمور و المنهی، اون مکلف هم یکیست. زید چون اگر مکلف دوتا بود از محل بحث خارجه، کمان که شارع مقدس مثلا به یک زن میگوید سل، چون مثلا عذر شرعی از نماز ندارد. به یه زن میگوید لا تصلی، چون عذر شرعی دارد از اقامه صلات، این معنی ندارد. یا اگر شرایط دوتا بود میگوید در این شرایط صلی، در این شرایط لا تصلی، این که اصلا از محل گفتگو خارج. بنابراین آمر و ناهی یکیست. کمان که اگر آمر و ناهی دوتا بود، مولای اول به زید میگوید برو، مولای دوم به همان زید میگوید نرو، اونم از محل این بحث ما فعلا خارج است. آمر و ناهی یکی باشد، مکلف یعنی مأمور و منهی یکی باشد، ولیکن اختلف المأمور به و المنهی عن، مأمور به و منهی عن مختلف باشد. شارع خطاب کند مکلف را بگوید سل و لا تقصب، در اینجا فالمأمور به غیر المنهی عن، مأمور به صلات است و غیر از منهیون انهیست که قصب باشد. بل هما ماهیتان مختلفتان، صلات و قصب دو ماهیت مختلف هستند. البته غیر ان المکلف به سوء اختیارهی جمع هما فی مورد واحد، لکن اگر مکلف به سوء اختیارش، این سوء اختیار اشاره به این نکته دارد، اگر این اجتماع بلا اختیارن بود، مثل افرادی که در زمان جنگ تحمیدی بین ایران و عراق به اسارت مزدوران عراقی در آمدن و اونها رو می بردن در اردوگاه هایی که مکان او قصبی بود، ولی این اجتماع به سوء اختیار مکلف نبود، اونجا از محل بحث خارج است. اگر مکلف به سوء اختیار خودش جمع کند این مأمور به و منهی عنه را فی مورد واحد، او را جمع کند در یک مورد، علی وجه یکون المورد مصداقا لعنوانین، به طوری که این مورد ما مصداق هر دو عنوان باشد، محل تجمع هر دو عنوان باشد. این نشست و برخاست صلاتون، همین نشست و برخاست قصبون، این میشه محل کلام. قسمت سوم کن هم محل کلام نیست، الاجتماع الموردی و هو عبارتون، اما اذا لم یکن الفعل مصداقا لکل من العنوانین، اون عمل مصداق هر دو عنوان نباشد، بل یکون هنا فعلان تقارنا و تجاورا فی وقت واحد، بلکه در اینجا ما دو فعل داریم که این دو فعل تقارن و مجاورت دارند در یک زمان، دو فعل مستقل همراه با هم. نظیرش عرض کردم، هم سلام بکند هم کتک بزند، سلام جداست کتک جدا، ولی مقارن با هم شد. خب دو فعل مقارن با هم، یکون احدهما مصداقا لعنوان الواجب، که از این دو فعل یکیش مصداق عنوان واجب است مثل صلات، دیگری مصداق عنوان حرام است. مثال میزنن، نگاه به اجنبی در اثناء نماز، فلیس النظر مطابقا لعنوان الصلات ولا الصلات مطابقا لعنوان النظر الى الاجنبیه، نظر به اجنبی مطابق با عنوان صلات نیست و بالعکس، ولا ينطبقان على فعل واحد، نظر به اجنبی و صلات منطبق بر یک عمل نمی شود. این تو نیست که بگیم یک عمل داریم، این یک عمل هم صلات است هم نظر به اجنبی، خیر، بل المکلف یقوم به عملین مختلفین، مکلف دو عمل مختلف رو انجام می دهد اما متقارنین فی زمان واحد، که این دو عمل در زمان واحد تقارن با هم دارد، نماز میخواند و نگاه به اجنبی میکند. خب اذا عرفت هذا فعلم ان النزاع فی الاجتماع المأموری للآمری والموردی، نزاع در این قسم دوم بود، در این اجتماع مأموری، و الا در اجتماع آمری و موردی نزاع نیست. الامر الثانی، ما هو المراد من الواحد فی العنوان، در عنوان بحث صفحه 66، اجتماع الامر و نهی فی شیء واحد، منظور از این واحد چیست؟ واحد کل جنس، واحد جزئی حقیقی، واحد نوعی، منظور از این واحد چیست؟ چون یکی از مسائل مهم در فهم مطالب فهم مفردات و اون تعریف واژه هایی است که انسان به کار میبرد. میفرمایند مراد از واحد وحدت در وجود است. یعنی چه؟ یعنی متعلق امر ما یک شیء است مثل صلات، متعلق نهی ما شیء دیگری است مثل قصب، اما متعلق اینها در وجود و در تحقق در یک مصداق با هم متحد شود. همین قیام و قعود هم مصداق صلات باشد هم مصداق قصب. الان صلات و قصب در این مثال اتحاد در مصداق پیدا شد، بخلاف در اجتماع موردی که وحدت نیست، اونجا دو فعله، نظر به اجنبی جداست، نماز جدا، مثل سلام و کتک، سلام جداست کتک جدا، یا مانند این که مثلا میگوییم بر خداوند سجده کن بر غیر خدا سجده نکن، اینجا هم از محل کلام خارجه، چون که متعلق سجده در یکی خداست در یکی بت، و این دو ماهیتاً با هم مختلفن و مصداق واحد پیدا نمی کند. سجده بر بت مصداق سجده بر خدا نیست، سجده بر خدا مصداق سجده بر بت نخواهد بود. مثل اینکه مثلا بگیم به سمت راست نگاه کن و به پشت سر در شرایط عادی، که این یا باید به سمت مقابل نگاه کند یا به پشت سر. الامر الثانی ما هو المراد من الواحد فی العنوان. المراد من الواحد فی العنوان هو ال در پرانتز الواحد و وجودن، واحد و وجودی مراد است. یعنی چه؟ به ان یتعلق الامر به شیء و النهی به شیء آخر. امر تعلق بگیرد به چیزی، نهی تعلق بگیرد به شیء دیگری. ولکن اتحد المتعلقان فی الوجود و تحقق، لکن متعلق این امر و نهی در وجود در تحقق با هم متحد شود. مانند نمازی که مأمورون به هست، قصبی که منهیون ان هست، المتحدین فی الوجود عند اقامت الصلاة فی الدار المقصوبه. اگر در دار مقصوبه نماز خواند، اون صلات و قصب مأمورون به و منهیون ان با هم میشه متحد. فخرج به قید الاتحاد فی الوجود امران، با این قید اتحاد در وجود دو امر خارج شد. یک، اجتماع موردی، مثلا نماز بخواند و نگاه به اجنبی کند. خب اینجا ما دو وجود داریم، اتحاد در وجود نیست. لیس وجود الصلاة نفس النظر الى الاجنبیه، و بالعکس نماز نگاه به اجنبی نیست، نگاه به اجنبی نماز نیست. بل لکل تحقق و تشخص و وجود خاص، هر کدام از این دو یک تحقق مختص به خود دارد، تشخص و وجود مختص به خود رو دارد، ولو تقارن با هم دارند. الثانی، مورد دوم، الامر به سجود لله و نه عن سجود للاوثان. مثل این موارد که متعلق امر با متعلق نه دو شیء غیر قابل جمعند. در مثال اول نگاه و نماز با هم قابل جمع هست، قابل تقارن هست، ولی اتحادی در وجود ندارد. در مثال دوم سجود لله و سجود للبت اصلا قابل تقارن با هم نیست. غایت الخضوع لله و غایت الخضوع للوثن قابل جمع با هم نخواهد بود. فالمتعلقان، متعلق امر و نهی در یکی سجود لله در یکی سجود للبت، اینها مختلفند به لحاظ مفهوم و مصداق، ماهیتن حقیقتن و همچنین مصداقن با هم مختلفند و قابل جمع نیست. خب الامر الثالث، الاقوال فی المسئله. قول مشهور قول به امتناع هست، ولی قول به جواز اجتماع از نظر امامیه، قول بعضی از امامیه ام از متقدمین و متأخرین است و کتاب نیز به این قول تمایل دارد. ان القول به جواز الاجتماع هو مذهب اکثر الاشاعره، مذهب اکثر اشاعره این است که اجتماع جایز است. و از امامیه فضل ابن شازان، من قدماء انا، از قدمای امامیه فضل ابن شازان هم این نظریه رو پذیرفته است. و هو الظاهر، ظاهر کلام مرحوم سید مرتضی در ذریعه هم همین است. این از قدما، از متأخرین. و الیه ذهب فهول المتأخرین من اصحابنا. فهول متأخرین مثل مرحوم محقق اردبیلی، سلطان العلماء، مرحوم محقق خونساری، فرزند ایشون، مرحوم شیروانی، مرحوم سید صدر و گروه دیگری این نظریه رو پذیرفتن. و اختاره من مشایخنا، مشایخ من همون استاد، و از اساتید ما اختیار نمود این نظریه را، من جمله مرحوم بروجردی و مرحوم حضرت امام رحمت الله علیهم اجمعین. اینها پذیرفتن و بلکه ظاهر می شود از مرحوم کلینی رضاه به ذالک، ظاهر می شود که مرحوم کلینی هم رضایت به این نظریه داشت. از کجا ظاهر می شود؟ حیث و نقل کلام الفضل فضل ابن شازان فی کتابهی ولم یعقبه به شیء من الرد والقبول، به این صورت که کلام فضل ابن شازان رو نقل نمود ولی به دنبالش رد و قبولی نیاورد، ولم یعقبه، تعقیب نکرد به دنبال او، رد و قبولی رو نیاورد. خب اگر واقعا این نظریه را نمیپذیرفت، دعوه ایشون این است اگر مطلبی را نپذیرد با عقولو او را رد میکند، پس این مورد رد او نیست. البته صرف ذکر هم نمیشه گفت 100% مختار صاحب کتاب است. ازشون میگه و یظهر و ظاهر میشود، به احتمال 70-80% همین که نقل نمود و ردی بر او اقامه ننمود، این است که این نظریه را پذیرفت. بلی یظهر من کلام فضل ابن شازان این نظالک من مسلمات شیعه، که این مطلب جواز اجتماع امر و نهی از مسلمات نظریه شیعه هست. اما القول بالامتناع فقد اختاره المحقق الخراسانی فی الکفایه و اقام برهانه، قول به امتناع را هم گروهی پذیرفتن، متأخرین و همچنین معتزله و از امامیه افرادی مثل مرحوم آخوند صاحب کفایه این نظریه رو پذیرفتن. در هر حال اذا عرفت ذلک فلنذکر دلیل القولین علی سبیل الاختصار، تا به اینجا ذکر اقوال، حالا از اینجا به بعد بیان ادله اجتماع و امتناع. و قد استدلوا علی القول بالجواز بوجوه منها، استدلال کردن برای قول به جواز به وجوهی منها، یکی از اون وجوه که در اینجا مطرح می شود این است. این دلیل رو دقت بفرمایید، دلیل مهمی است و نسبتا دقیق و در طی چند جمله باید اون رو توضیح داد. محصل این دلیل این است که اگر متعلق امر و نهی یک شی بود، ما می تونستیم بگیم مثلا امتناع اجتماع امر و نهی، اما اگر متعلق امر و نهی دو شی بود، امر به یک حیثیتی خورد، نهی به حیثیت دیگری متعلق شد، ولی اتحاد مصداقی پیدا نمودند، این مستلزم اجتماع امر و نهی نیست و به عبارت دیگر باید بگیم جایز است. پس بنابراین اگر متعلق امر و نهی واقعا یک شی بود، اون یه حرفی بود امتناع، ولی در ما نحن فی متعلق امر و نهی دو شی است و این اتحاد مصداقیش بلا مانع است. این جمله اول اجمال دلیل این جمله اول بود. حالا تکمله و تبیین این دلیل. جمله دوم که در واقع از جمله دوم به بعد عرض کردم میشه همون تبیین دلیل و جمله اول، این است که سابقا گفته شد امر متعلق می شود به اون چیزی که دخیله در غرض است و مطلوب مولاست، اما دیگه به ملازمات او متعلق نمیشه. قبلا مثال می زد، اگر فرمود استقبال قبله واجب است و این استقبال قبله ملازم است با استدبار ستاره ای را، نمیتونیم بگیم اگر استقبال قبله مطلوب مولاست و دخیل در غرض بنابراین متعلق امر، پس استدبار فلان ستاره هم که ملازم با این امر است اونم میشه متعلق امر. این چنین نیست، امر فقط تعلق میگیرد به چیزی که دخیل در غرض مولا باشد، اون ملازمات و مقارنات اتفاقیه او متعلق امر نیستند. البته اونا حکم ضدش رو هم ندارن ولی متعلق امر نیستند. این یک. همچنین نهی، نهی تعلق میگیرد به چیزی که مبغوض مولاست. اما به لوازم و خصوصیات و مقارنات او دیگه تعلق نمیگیرد. بنابراین در ما نحن فی اون چه که مأمورون به هست حیثیت صلاتی است. چه مقترن با قصب باشد چه نباشد، دیگه اون اقتران با قصب یا عدم اقتران با قصب که از ملازمات و مقارنات اوست، این دیگه متعلق امر نیست و متعلق نهی حیثیت قصبی است. اونی که مبغوض برای مولاست حیثیت قصبی متعلق نهی. حالا چه مقترن با نماز در وجود بشود و چه مقترن با نماز در وجوب نشود. پس بنابراین وجوب به عنوان صلات متعلق شد، ولی به اون مقارنات اتفاقیه او مثل قصب سرایت نکرد. حرمت به عنوان قصب متعلق شد، دیگه به اون مقارنات اتفاقیه او یعنی مثل نماز تسری پیدا نکرد. پس بنابراین حکم ثابت است برای عنوان صلات و برای عنوان قصب. و حالا اگر در خارج مکلف با یک عمل این دو عنوان رو ایجاد نمود، این اتحاد بر مصداق مستلزم اجتماع امر و نهی نیست. به عبارت اخرى طبیعت موضوع حکم است، ولی اون مقارنات و ملازمات دیگه موضوع حکم نیست. به عبارت دیگر تمام الموضوع حکم همین طبیعت است. مثلا حالا این مثال اصلا خارج از این بحث، از باب تنظیر میگه اعتق رقبتن. یعنی چه؟ یعنی تمام الموضوع برای وجوب رقبه هست. خب البته این رقبه ممکنه یک سری ملازمات و مقارناتی داشته باشد، ایمان، کفر، سیاهی، سفیدی، ایرانی بودن، غیر ایرانی بودن، اونها دیگه در موضوع مدخلیتی ندارند. اونی که در موضوع مدخلیت دارد رقبه بودن است، سواء این حالات باشد یا نباشد. پس بنابراین موضوع برای وجوب حیثیت صلاتی است. بله قصب یکی از اون حالات صلات شد، ولی این منافاتی ندارد با اون حیثیت صلاتیه‌ای که مورد امر است و هاکذا نسبت به نهی. پس به عبارت اخرى وجوب برای عنوان صلات در تمام حالات که من جمله حالت نماز قصبی است باقی میماند. فقط مخصوص به وجوب نیست، حرمت هم همینطور. حرمت روی عنوان قصب قرار میگیرد در تمام حالات، چه مصادف با صلات بشود این قصب، چه مصادف با صلات نشود این قصب. مولا مکلف را به صلات به حیثیت صلاتی برمی انگیزاند، او را از حیثیت قصبی رد می کند. خب مکلف میتونه در مقام امتثال این دو حکم رو از هم تفکیک کند. حالا اگر اومد به سوء اختیار جمع بین این دو موضوع نمود، خب میگیم از این جهت که حیثیت صلاتی رو مراعات نمود مطیع مولاست، از آن جهت که حیثیت قصبی را مراعات ننمود مبغوض مولاست. پس محصل کلام این شد: نماز در حالت تقارن با قصب واجب است، ولی نه به این که نماز قصبی واجب است. میگیم نماز واجب است فی حالت القصب و فی غیر حالت القصب. و غصب هم حرام است، حتی در صورتی که تقارن با صلات بشود. ولی این به این معنا نیست که این صلات متعلق حرمت شد. این دلیل قائلین بر جواز رو اجمالاً به این بیان میشه تقریر نمود. خب ان الامر لا يتعلق الا بما هو الدخيل في الغرض، امر تعلق نمیگیرد مگر به چیزی که دخیل در غرض باشد، نقش در غرض مولا دارد. دون ما يلازمه من الخصوصيات غير الدخيله، ولی به اون ملازمات او که دخیل در غرض نیستند دیگه سرایت نمی کند. مثل همون مثال استقبال قبله که سابقا بود، اگر فرمود استقبال قبله واجب است چون دخیل در غرض اوست، ولی استدبار فلان ستاره دیگه دخیل در غرض نیست، متعلق امرم نیست. و مثله النهی لا يتعلق الا بما هو المبغوض، نهی تعلق میگیرد فقط به چیزی که مبغوض مولاست. دون اللوازم والخصوصیات، دیگه به لوازم و خصوصیات و مقارنات او تعلق نمیگیرد. بنابراین و علی ذو ذلک فما هو المأمور به هو الحیثیت الصلاتیه، مأمور به ما حیثیت صلاتی است. و این اقترنت مع القصب فی مقام الایجاد، ولو در مقام تحقق توسط مکلف با قصب همراه و مقترن شود. و المنهی عنه هو الحیثیت القصبیه، منهی عنه حیثیت قصبی است. و این اقترنت مع الصلات فی الوجود و التحقق، ولو در مقام تحقق با نماز مقترن شود. و علی هذا فالوجوب تعلق به عنوان صلات، وجوب تعلق به عنوان صلات گرفت. ولا یسر الحکم الی غیرها من المشخصات الاتفاقیه، ولی سرایت نمی کند به دیگر مشخصات اتفاقیه او مانند قصد. یعنی نماز اگر با قصد مقترن شد، اونی که متعلق وجوب است و دخیل در غرض نماز، اون امر. ولی اون مقارنات او که دخیل در غرض نیستند متعلق امر هم نیست. کما ان الحرمه متعلقتون به نفس عنوان القصد، حرمت هم به عنوان قصد تعلق گرفت. ولا تسری الى مشخصات الاتفاقیه، اون مشخصات و مقارنات اتفاقیه او سرایت نمی کند. در ما نحن فی صلات، اگر قسم نمود و در حال قسم نماز خواند، اونی که مبغوض مولاست قسمه، صلات که مبغوض نیست، مبغوض مولا قسم است. ولو این قسم با یه مشخصه ای مقارن شد به نام نماز، اون دیگه مبغوض مولا نیست. فالحکمان ثابتان علی العنوان، این حکم وجوب و حرمت برای عنوان قصب و صلات ثابت است. لا یتجاوزانه، و از این عنوان تجاوز به معنون نمی کند، و به تالی در نتیجه لیس هناک اجتماع. اینو در جلسه قبل هم اشاره کردیم، بحثی است که آیا جواز و امتناع اجتماع امر و نه بحث کبروی است یا نزاع صغروی است. بعضی گفتن به همین صورت نزاع در واقع در این است که آیا اساساً اجتماعی هست یا نیست. بله اگر اجتماع شد میگیم محال، ولی ما میگیم اصلا در مانند نماز در مکان قسمی این اجتماع حاصل نشد. این یه دیدگاه نزاع. یا بگیم نه، نزاع در این است که اجتماع شد، حالا این اجتماعی که شد آیا جایز است یا این اجتماعی که شد جایز نیست. این یک مطلب. برابر نظر این دیدگاه و این بیان اصلا اجتماعی حاصل نشد، که البته تسامحاً از این تعبیر میگیم جواز الاجتماع، این مسامحه در تعبیر است. مشابهش هم در بحث مفاهیم همین مطلب مشابهش از منظر دیگری در اون مبحث خواهد آمد. والذی یؤید جواز الاجتماع هو عدم ورود نفس على عدم جواز الصلاة في المقصوب و بطلانها. مؤید جواز اجتماع هم این است که روایتی بر این که نماز در مکان قصبی جایز نیست و باطل است نیامد. ما عموم الابتلاء بها بهی، و حالا که این مسئله پر ابتلای بوده. فإن ابتلاء الناس بالاموال المقصوبة في زمان الدولتين الأممية والعباسية لم يكن أقل من زماننا. ابتلاء مردم به اموال قصبی در زمان خلافت امویان و عباسیان کمتر از الان نبود، خصوصا مع القول به حرمت ما كانوا يغنمونه من القنائم في تلك الازمان، مخصوصا بنابر این مبنا که اون قنائم جنگی رو که اونها می گرفتن، اون قنائم حرام بود. چرا حرام بود؟ حیث ان الجهاد الابتدائی حرام، جهاد ابتدائی بدون اذن امام حرام است. حالا که شد حرام، اون قنائم مربوط میشه به مقام امام و برای افراد بدون اذن امام جائز نیست. فالقنائم ملک لمقام الامامه، قنائم اون جنگ ها ملک مقام امامت است و دیگران بدون اذن امام حق تصرف ندارند. ولی و مع ذلک، یعنی علی رغم محل ابتلا و مع ذلک علی رغم ابتلا بودن این مسئله، لم یصلنا نهی فی ذلک المورد، نهی نسبت به نماز در مکان قصبی نیامد. این کاشف است از اینکه اجتماع امر و نهی جایز است، یا به تعبیر دیگر اگر نماز در مکان قصبی خوند، این اجتماعی حاصل نشد، بنابراین این نماز صحیح و جایز است. ممکنه کسی بگوید نهی بود ولی به دست ما نرسید. این قلت نهی صادر شده بود ولی به دست ما نرسید. جواب ولو کان لوصل، اگر نهی بود به دست ما میرسید، چون اون روایاتی که به دست ما نرسید توسط خلفای جور دعایی بر از بین بردنش بوده، عمدتا روایات سیاسی و عقیدتی است، روایاتی که در فضائل اهل البیت است و روایاتی که مسائل عقیدتی رو بیان می کنند، روایاتی که در مخالفت مثلا با نظریه جبر است. اون گونه روایات رو خلفا باش برخورد می کردن که به نسلهای بعدی نرسد. اما روایات احکامی به این صورت که آیا این نماز صحیح است یا باطل که بار سیاسی کمتری دارد، اگر صادر شده بود ولو به نحو یکی از اون روایات به نسل ما می رسید، سینه به سینه به نسل بعدی منتقل می شد. ولو کان لوسن. و همچنین والمنقول عن ابن شازان هو الجواز، ابن شازانی که مربوط است به قرن سوم سال 260 هجرت، او گفت جائزه و عصر قریب و معصوم است. پس بنابراین این شاهد است بر این که اون فضای قائلین به جواز اجتماع بود. و هازا یکشف عن صحت اجتماع الامر و النهی اذا کان المتعلقان متصادقین علی عنوان واحد. و این امور، این استدلالی که گذشت و این مؤیدات کشف می کنند از این که اجتماع امر و نهی صحیح است اگر این دو متعلقه ها، متعلق امر و متعلق نهی، بر یک مصداق تصادق پیدا کند. قیام و قعودی که هم مصداق صلات است و هم مصداق قصب. اما دلیل قائلین به امتناع رو هم دقت بفرمایید. ادله مختلفی گفتند، یکی از ادله اونها رو در این کتاب بیان نموده و اون دلیل به این صورت است که احکام خمسه من جمله وجوب و حرمت، اینها در مقام فعلیت با هم متضادن. خیلی روشن است که بین بعث در زمانی و زجر در همون زمان منافاته. بنابراین اجتماع امر و نهی در زمان واحد میشه تکلیف محال، یعنی دو اراده جدی مختلف در ذهن آمر در زمان واحد، این قابل قبول نیست. این یک مقدم. و ثانیاً متعلق احکام اون فعل مکلف است، اون است که در خارج صادر میشه، نه اون عنوان و اسم. وقتی میگوید صله، متعلق این تکلیف عنوان صلات نیست. عنوان صلات یه عنوان مشیری است، راهنمایی است به اون مصادیق. در واقع متعلق تکلیف اون فعل خارجی مکلف است. پس بنابراین این قیام و قعودی که متعلق امر است و متعلق نهی، با توجه به این نکته که موضوع واقعی تکلیف فعل مکلف است نه اون عنوان و اسم، لازمش این است که اجتماع دو اراده مختلف جدیه در ذهن عامر بشود و این محال است و صحیح نیست. استدل القائل بالامتناع به وجوه اتقنها و اتقنها و اوجزها، به وجوه اتقنها و اوجزها ما افاده المحقق الخراسانی به ترتیب مقدمات نذکر المهم منها. قائلین به امتناع وجوهی گفتن، متقنترین و خلاصه ترینش اون است که مرحوم آخوند صاحب کفایه با بیان مقدماتی او رو ذکر نمود و ما مهم از اون مقدمات رو به این کیفیت پایین بیان میکنیم. یک مقدمه این است که احکام خمسه مثل وجوب، حرمت، استحباب و کراهت متضادن. خیلی روشن است. چرا؟ ضرورت، به خاطر اینکه ضروری است، منافات و معاندت تامه است بین بعث در زمان یعنی امر و بین زجر در اون زمان یعنی نهی. لذا اجتماع امر و نهی در زمان واحد میشه تکلیف محال، مشابه همون اجتماع عاملی میشه. مقدمه دوم، متعلق احکام فعل مکلف است و اون چه که از مکلف در خارج صادر می شود، نه اون چیزی که اسم و عنوان اون تکلیف است. پس چرا میگیم عنوان؟ عنوان چه نقشی دارد؟ و انما یؤخذ العنوان فی متعلق الاحکام للاشارت الى مصادیقها. عنوان در متعلق احکام اخذ می شود برای اینکه به واسطه او اشاره به مصادیق و افراد حقیقی او بشود. چون نمیتونست میلیاردها مصداق را متعلق تکلیف در یک عبارت قرار بدهد، یه عنوان کلی صلات آورد که به واسطه او اشاره کند به این میلیاردها مصداق خارجی که در واقع اونها متعلق تکلیفند. و بعد استنتاج نمود به این صورت که بیان فرمود، اونی که محل تجمع صلات و قصب است، حیث و کان واحدن وجودن و ذاتن، و فرض بر این است در ذات و وجودش واحد است، یک عمل است، بنابراین تعلق امر و نهی به او میشه محال. این مثل همون مثالی است که گفتیم بگه نماز واجب، نماز حرام. اینجا هم همچنین بگه این نشست و برخاست واجب، این نشست و برخاست حرام، این میشه اجتماع آمری که ممنوع بود. و این کانت تعلق بهی به عنوانه، ولو تعلق مستقیم به فعل مکلف نشد و به عنوانها شد، ولی چرا؟ لما عرفت من ان المتعلق الواقعی للتکلیف هو فعل مکلف. متعلق واقعی تکلیف فعل مکلف است. لا عناوینهی و اسمائهی، اون عنوان و اون اسم صلات عنوان مشیر است و الا متعلق واقعی تکلیف اون فعل خارجی مکلف است. پس این قیام و قعود متعلق تکلیف است و این قیام و قعود اگر بخواهد همزمان هم متعلق امر باشد هم متعلق نهی میشه اجتماع عاملی و محال. خب این استدلال یلاحظ علی ذلک اشکال میشود. اولا احکام خمسه یا متضاد هستن یا نیستن اون محل کلام دارد، اما اشکال این است که متعلق تکالیف اون هویت خارجیه نیست، موضوع تکالیف اون هویت خارجیه نیست. چرا؟ چون نمیتونه بعث و زجر به او تعلق بگیرد. چرا؟ چون یا هنوز این عمل در خارج انجام نشد. خب بنابراین اینجا چیزی که نیست چگونه حکم میتونه به او متعلق بشود؟ و یا ایجاد شده است، خب چیزی که ایجاد شد بخوان متعلق امر یا نه قرار بگیرد میشه تحصیل حاصل. پس بنابراین یا اون شیء خارجی، این قیام و قعود خارجی واقع نشد قبل از تحقق او در خارج است، خب اینجا ما موضوعی نداریم که حکم به او متعلق بشه. و یا بعد از تحقق میخواد متعلق امر مثلا واقع بشه که او را انجام بده، این میشه تحصیل حاصل. پس بنابراین طبیعت به ماهیه مأمورون به ما و منهیون عنه ماست. البته غایت و غرض آن است که مکلف در خارج این طبیعت را ایجاد بکند در امر و ایجاد نکند در نهی. یلاحظ و علا ذلک اشکال می شود بر این استدلال بعد تسلیم مقدمت الاولا، بر فرض این که مقدمه اول را بپذیریم، اشکال می شود به ما قرر فی محله، به اون چیزی که در محل خودش در جای خودش اثبات شده است. من ان چی هست؟ من ان الموضوع للتکالیف، این از نظر عبارت اشتباه تایپی دارد، این شده علم تعلق، در واقع این اشتباه چاپی اثبات بشه من ان المتعلق للتکالیف، اون الف و لام و میم باید بیاد روی تعلق المتعلق.